أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والطيبات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه فمن يزلل الله فما له من حاق فمن يهدي الله فما له من مزل أليس الله بعزيز زنتقام. محضر مبارك سربران معظم و حضار گران قدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه زمر است. دیشب محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم خداوند سؤالی رو مطرح فرمود. الان هم باز مجدد در ادامه بحث حضرت حق سؤالی را مطرح می کند. سؤال دیشب آن بود که ومن اظلم ممن کذب علی الله او کذب بالصدق، چه کسی ظالم تر است از اون که بر خداوند پیرایه و دروغ می بنده و به صدق و سخن صادقانه و وحی الهی باور نمی کند و تکذیب آن می کند. توضیح این مقال رو خدمت عزیزان مستوفات بازگو کردیم. به دنبال اون الان این سخن مطرح است: الیس الله بکاف عبده، آیا کافی نیست؟ آیا خداوند سبحان برای امورات انسانها و بندگان خویش کافی نیست؟ انسانها با وجود حضرت حق آیا حاجت و نیاز به مقام دیگری هم دارند؟ آیا خداوند نمیتواند کفایت امر بندگانش کند که انسانها به دیگران هم متوجه و متوسل باشند؟ سؤال تکان دهنده و مهمی است. اما به لحاظ این که از ابتدا این سوره مبارکه زمر که الان ما در آیه 36 خدمت عزیزان بحث میکنیم، به طور کلی مقام مقایسه بین دو مکتب بوده است: آیین مقدس توحیدی و خداپرستی و مرام بت‌پرستی و شرک. از ابتدا این سوره مبارکه به انحاء مختلف خداوند سبحان همین قضیه رو مطرح کرده است. گاه سخن از برهان بوده است، گاه ارشاد بوده است، گاه موعظه بوده است، گاه مثل بوده است. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون که خدمت عزیزان عرض کردیم اون مثال بسیار زیبای توحید علوی را. الان بعد از این که تمام این مطالب مطرح شده است، الیس الله بکاف عبده، گویا خداوند بنا دارد که در کل این مباحث آفات و جزنده های مکتب بت‌پرستی و الحاد رو مطرح کند، محاسن و پسندیدگی های مکتب توحید مطرح شود تا که قبول افتد و که در نظر آید. لذا بدین جهت این سوال رو مطرح می کند. حالا سوال از چیست؟ چه کسی مورد سوال خداوند سبحان است؟ به ظاهر سوال به شکل عام مطرح شده است، اما به دنبال آیات سریعا می‌بینیم ضمیر مفرد مذکر مخاطبی است که به ساحت مقدس نبوی باز می‌گردد. مشخص میشه سوال از پیغمبر است: پیغمبر، آیا این چنین هست یا نیست؟ و این که در شیوه تخاطب و خطاب در مقام خطاب و گفتگو یه بزرگی مخاطب گفتار چسب واقع شود، این سنت پسندیده یا عاقلان است. در مقام گفتار و خطاب نوعاً پسندیده است. اگر یه انسان برجسته ای را، یه شخصیت مورد قبولی را ما مورد خطاب قرار بدیم و با او صحبت کنیم، دیگران متوجه میشن، حساب کار خود میکنن و قضیه برای اونها روشن میشود. این سنت رو خداوند در قرآن در مقام وعظ و در بقیه موارد دارد. بزرگان قرآنی هم دارند، شخصیت های قرآنی نوعاً اینها یه کسانی رو که شایسته و بایسته ان مخاطب قرار می دهند و با اونها صحبتشون رو مطرح می کنند. می بینید وجود مقدس امیر المؤمنین هنگامی که می خواد وعظی را بگوید و حکمتی را مطرح کند، نوعاً یه خطاب شناخته شده
و یه مخاطب برجسته دارد، فرزند خود رو خطاب قرار میدهد، حسن ابن علی رو مخاطب قرار میدهد، عزیزان خودش رو مخاطب قرار میدهد، تا اون وزانت کلام بیشتر باشد و دیگران به اصطلاح حساب کار خودشون رو کرده باشند. خداوند در اینجا جان جانان و عزیز عزیزان نبی مکرم رو مخاطب قرار میدهد و وقتی به پیغمبر این جمله گفته شد برای دیگران روشن است مطلب. حالا الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه، پیغمبر آیا خداوند کافی نیست برای انسان، برای بنده خیش، انسان حاجتمند و نیازمند دیگران است؟ و یخوفونک بالذین من دونه، و اینها میترسانند تو را به مظاهر خاص خودشون که بت‌هاشون باشد. برای اینکه مراد حقیقی آیه بیشتر محضران بارا که عزیزان روشن باشد، یه نکته ای رو عرض میکنم مقدمتاً تا عمیقاً وارد بحث شدیم. ادامه آیه کاملا مشخص میکند که چرا این کتاب رو خداوند داره مطرح میکند. مکتب توحید کافیست به شر را، خداوند سبحان امورات زندگی انسانها را خود کفایت میکند، حاجت به رو کردن به دیگران نیست در کنار خداوند سبحان. هیچ نوع شرکی چه درونی باشد چه برونی باشد مقبولیتی در نزد حضرت باری تعالی و دستگاه توحیدی خداوند ندارد. منتها اینجا مسیر بحث اینطور است، نوعا پیامبران الهی نبی مکرم اسلام وقتی دعوت خودشون رو مطرح کردند، اون اذهان مریض و بیمار بت پرستی که به هر حال در جامعه وجود دارند، اینها از یکی از مقولاتی که استفاده می کردن مقوله تهدید و ترساندن انبیا بود، اونم با توهمات ذهنی خودشون. در سوره مبارکه یهود آیه 54 خداوند سبحان این گونه مطرح می کند زبان بت پرستان قوم یهود، که اینها به یهود می گویند که جناب یهود، این مطالبی که تو می گویی اینها مشخص حال تو خوب نیست، اینها نیست مگر اعتراف بعض آلهتنا به سوء، چون تو با بت‌های ما در افتاده ای بذار این روز به سرت آمده است، تو حالت بیقراری فکری داری، تو اوضاع خوبی نداری، هر کسی که با بت‌های ما در افتاد پایان او پایان شوم است. عین این تهدید رو در مورد پیغمبر دارن مطرح میکنن، میگن آه این کس مقابل 400 بت ایستاده است، کسی که مقابل 400 بت بیستد، کسی که مقابل این خدایان ما سفارایی کند، پایان او مشخص است، جان به سلامت نمیبرد، چنان سیلی میخورد، چنان برزنی میخورد که بر نخیزد. با یه تهدیدهای شدید و غلیظ این چنینی اینها دارن پیغمبر رو تهدید میکنن. خداوند سبحان در صدر آیه حجت رو تمام میکند، الیس الله بکاف عبده، پیغمبر تکان نخورید، محکم بایستید، خداوند شما را کافیست و هیچ مشکلی ندارید. توجه دارید عزیزان، به هر حال بحث کفایت خودش امریست. گاهی وقتی که قرآن ریشه های همین بت پرستی رو بررسی می کند، ریشه های توسل به این سو و اون سو رو در وجود انسان ها بررسی می کند، یکی از بزرگترین عوامل ضعف درونی و حاجت نفسانی انسان هاست. خداوند در قرآن چنین مطرح می کند که اینها اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، بت پرستان ضعف‌های خودشون رو می‌بینند، مشکلات خودشون رو می‌بینند، اینها دنبال بتانی می‌گردند که از اینها عزت بگیرند، شوکت بگیرند، ضعف‌هاشون رو احساس می‌کنند که بت می‌تواند کفایت کند، بت می‌تواند پاسخ بدهد. خب این یه بحث درونیست که ما خودمون هم حس می‌کنیم، تمام انسان‌ها می‌پندارند، درست هم فکر می‌کنند که یه ضعف‌هایی دارن که اینها از مقام بشری بر نمی‌آید. پاسخ دادن این ضعف‌ها اینها در دست خود انسان ها نیست و حل و نقد اون هم به دست آدمی نیست. شاید در متن حدیث هم به این اشاره شده است، اون حدیثی که به تعابیر مختلف از معصومین نقل شده است که لولا ثلاثتون فی ابن آدم ما تعتع رأسه شیئون، سه چیزند اگر اینها در فرزندان آدم نمی بود و خداوند سبحان غالب نمی کرد این سه چیز را بر بشر، این انسان ادعای خدایی فراوان داشت، این انسان متکبر هیچ چیز سرش رو به زیر نمی آورد. این سه مسئله است که انسانها رو خاضع می کند و عجز در قبال این سه مسئله و حاجتی که در درونشون حس می کنند به این سه قضیه بسیار مهم است. در صدر آنها الموت، مرگ، خود مسئله مرگ که کل ابن انسا و این طالت سلامته یومن علا آلت الحباء محمولو، فرزند آدمی هر که باشد بر مرکب چوبین سوار می گردد، خود پدیده مرگ گویا بر بلندایی استاده است و ریشخندی به انسان ها می زند. به تعبیر شاعری معاصر ما، هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. این که سنگ سیاش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. مرگ با اون قیافه خاص خودش ایستاده است و به بشریت میخندد. به انسانها در قبال مرگ عاجزانه به نظاره نشستند و می نگرند سیمای مرگ را. خداوند به این شیوه انسانها را سربزیر کرده است. قدر قدرت، قدی شوکت، خدایگان هر که باشد، به هر شی که باشد، بر تخته قصال خانه خسبیده است و یقلبه یمینا و شمالا. قصال این سو و اون سو می کند. کلمیت بین یدی القصال هیچ اراده ای ندارد، هیچ توانی ندارد. خود مسئله مرگ چنین چیزیست. در سوره قیامت عرض کردم خدمت عزیزان، وقتی خداوند میخواد عجز بشر رو تو این مسئله نشان بدهد و یه قدرت نمایی بکند، اشاره میکند کلا اذا بلغت التراقی، تا جایی که روح به چنبره گردن میرسد. این به لحاظ فهم عرفی ماست، تا زمانی که روح میرسد به اونجا که میخواهد از این بدن مفارقت کند. بعد انتم هیمزن تنظرون، همه پیرامون این بستر نشستید، دارید نگاه میکنید عزیزتون در حال جان دادن است، هیچ کاری هم از شما بر نمیاد، به هم نگاه میکنید میگید وقیل من راق، کی رقیه میدهد، کی تمیمه میدهد، چه کسی میتواند دارو بدهد. بعد سرتون پایین میندازید میگید و زن نه الفراق، نه ظاهرن که از کسی کاری بر نمی آید، نه طبیبی نه حکیمی، از هیچ کس درمان و دارویی نمی آید، نه رقیه ای به کار می آید نه دارویی. زن انه الفراق فلتفت الساق به ساق، گویا پای در پای می پیچد و عاجزانه بر زمین زانو می زنید در قبال عظمت الهی. فلتفت الساق به ساق. مسئله دوم بعد از مرگ فرمود الموت و المرض، پاره از امراض و بیماری هاست که اینها یا لا علاج هم یا صعب العلاج هم، یا علاج اینها بس دشوار است یا علاجی ندارند. خداوند به گونه این امراض رو قرار داده است که اینها یه تسلطی بر آدمیان دارند. اینها غرور و نخوت انسان رو می شکنند. اون انسانهایی که چنگالشون بر حلقوم دیگران بود و ستموار انسانهای مظلوم رو زیر چنگال خودشون قرار می دادند، ناله و فریاد اینها با آسمان بر می خیزد در قبال پاره از امراض و اینها چاره‌ای ندارند، بین سو و سو می زنند. خداوند مسلط کرده است بیماری و مرض رو بر انسانها. و مسئله سوم الفقر. خود فقر، کلمه فقر یه معنای اون فقر مادی است و حاجت مادی بیرونی است، یه معنای اون فقر نفسانی است، اون حوائج درونی که انسان ها احساس میکنن که از دست بر نمی آید. لذا اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا، دنبال این میگردن که یه کسی عزی بهشون بدهد، بتواند عزتی برشون بیاورد و در قبال این مشکلات کمکشون کند، حامی اونها باشد، محامی اونها باشد. اینو خداوند به سبحان در ریشه کار اینها مطرح کرده است. حالا این بود برستا به این شیله با پیغمبر دارن برخورد میکنند، خدا یک کلمه میگوید پاسخ تمام مطالب، علیس الله به کافن عبده، کجا دنبال چه هستید؟ این خداست که فقط کافی مشکلات بشر است. خداوند سبحان است که قوانین الهی، مقررات الهی، اون که خداوند در نظام اتقن تشریع و تکوین خود مقرر فرموده است، اون را کار سعادت بشر است و حمایت الهی و کفایت الهی اگر باشد، تا خدا یار است بر سلطان ندیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ، بدان که عزت از اوست، شوکت از اوست، کفایت از اوست، صحت از اوست. الهی انت السلام منک السلام و الیک یعود السلام، مظهر سلم و امنیت و عافیت و عزت و قدرت از اوست. ایت فقوق العزت من غیر الله، آیا عزت را از غیر خدا میجویید؟ قل بگو پیغمبر ان العزت لله جميعا، عزت به تمام معنا از خداوند عزیز سر میزند، یا عزیز است که مصدر عزت برای بشریت میشود، نه چیز کسی دیگر. الیس الله بکافن عبده. حالا اینجا در ادامه مطلب که خب به هر حال هماهنگ با ادامه بحث است، در تبیین سخن عرض میکنم، این جامعه بود پرست این چنینی که این تفکر رو دارن، حالا احساس کردن که این پیغمبری که آمده است این مطالب را میگوید ذنب لا یغفر مرتکب شده است، این آمده است مقابل این بت‌ها اینا سفارایی کرده است، با یک بت در افتد زمینش میزند، حال که با 400 خدا در افتاده است، پایانش به کجا میکشد و چه وضعی بر سر او میآید. خب یکی از آیات قرآن که آیه سوال برانگیزی این سوالی است که اینها میبینن روز به روز به جای اینکه این پیغمبر سیری بخورد از بتان، اینها به شوکتش افسوده می شود، به عز او افسوده می شود، تا اونجا که کعبه رو فتح می کند مسجد الحرام را فتح می کند، مکه را فتح می کند، اون هم به سهولت بدون اینکه خونی از دماغ کسی بریزد، با 16,000 سپاه می آید، می خواند، دستها در دست هم گره می کنند، اهل ایمان دعا وحدت با هم می خوانند، وحده و وحده می گویند، نصر عبده می گویند، نصر جنده می، عز جنده می گویند، تمام این صحنه ها رو اینا دارن می گیرند. یه آیه داریم در قرآن هست که اینجا سوال برانگیزه، که این سوال میشه که در ارتباط با این بحث است، مناسبت هم داره، امشب عرض میکنم خدمت عزیزان. سوره نازل شده، انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، پیغمبر این فتح مبینی است که خدا در روز فتح مکه به تو داده است. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا آنچه خداوند سبحان ببخشاید ذنب تو را و گناه تو را، گناهان گذشته ای که داری و گناهانی که در پیش داری. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خود این سوال به آیه شریفه برای مفسرین یک سوال بسیار مهم است. منتها در قبال نوع این سوالات ما دو خط فکری داریم. تفکر کلامی اهل سنت خیلی چالشی با این مسائل ندارد و خیلی هم دشوار نمیگیرند این مطالب رو بر خودشون، چون به طور کلی در تفکر کلامی اهل سنت اصراری بر این نیست که انبیا عصمتی داشته باشند. خیلی هم دفاع از عصمت انبیا نمی کنند که گاه بر آن نقد و تعریف هم وجود دارد. اینها خیلی بحث این نیست، برخلاف اون که در مکتب کلامی شیعی به طور کلی متکلمین شیعی قائل به عصمت کلی انبیاء الهی هستند و طبیعی است که در صدر آنها وجود مقدس نبی مکرم. لذا مسئله ذنب و گناه با پیغمبر چه سنخیتی داره؟ وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی سنخیت با ذنب ندارد که خداوند سبحان میگه گناه تو رو ببخشیم. ما که می‌دانیم این پیغمبر که رها شده نبوده است، این یتیم عبدالله، این که از همون ابتدا قرن الله به مسکان فتیما ملکا من اعظم ملائکته یسدده طریق المکارم، از همون ابتدا جبرئیل از بحث فتان به شیر خارجی بعد از گرفتن از شیر همراه این پیغمبر بوده است، یسدده طریق المکارم. تعلیم پیغمبر میداد است به تعبیر امیرالمومنین ده نجم در آقه طرق سعادت و خیر. این پیغمبر که از روز اول معلم داشته خطا نکرده است، ترک اولا نداشته این پیغمبر، چه برسد به اون که زن و خطا و گناه داشته باشد. چه توجیه وجود دارد بر این آیه؟ از کردم در تفکر اهل سنت این مشکلی نیست، این پشت طوری نیست. چرا؟ چون ما یه فرق کلی داریم در دید کلامیمون با آیان اهل سنت، و اون اینه که ما نگرشمون در نوع این مسائل نگرش از بالا به پایین است. اهل سنت از پایین به بالا می نگرند این مسئله رو. یعنی چه؟ به این معنا که ما اول می گوییم الله جل جلاله و عظم نواله، خداوند سبحان ذات اقدس اله، وجودی منزه از هر عیب و نقصی، سبحانه و تعالی اما یشرکون، سبحانه و تعالی اما یصفون، ذات اقدس اله منزه از هر عیب و نقصی است، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو قنیدان خالق. و در مورد خداوند سبحان تنزیه میکنیم صفات قدسی او را از هر عیب و نقصی، تشبهی، تجسمی، ذات او را بدون میداریم. خب به دنبال اون بعد میگیم خداوند که چنین مقام منی و عظیمی را دارد، بعد این خدا به ناس که برای مردم چی بفرسته؟ سفیر و رسول بفرستد. رسولان الهی، سفراء الهی هستند، نمایندگان خدا هستند. و این اصل عقلانی را ما میدانیم که هر کسی وقتی میخواد کسی سفیر بفرسته با شخصیت خودش انتخاب سفیر میکند. یعنی امیرالمومنین در نهج البلاغه نکته نقضی را دارد، رسول که ترجمان و عقلک کتاب که ابلغ من ما ینتقاند. بدان اگر کسی رو تو دنبال کاری فرستادی، مردم به شخصیت تو از اون زاویه نگاه میکنند، میگن این فرستادی فلانی است، خب حال روزش معلوم است. شما وقتی نامه‌ای به کس می‌فرستی، شخصیت تو رو از نامت نگاه می‌کنن، تا خط تو رو می‌خونن میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست، تا که متن نامه تو می‌خونن میگن عامل کنی، جواب نمی‌خواد، این نامه جواب ندارد، بایگانی شود. اما وقتی نامه یک نامه مهمه، منطقی، مستدل، قوی، محکمی است، میگن این نامه رو دم دست بگذارید که جوابش در اسرع وقت داده شود. خود این نامه شما معرف شخصیت شماست، رسول و نماینده‌ای که به جای می‌فرستی این بیان کننده رضایت شماست. انبیاء الهی نمایندگان خدا هستند. اگر نمایندگان خدا هستند، باید بیشترین سنخیت را با ذات اقدس اله داشته باشند. لذا حداقل سهمشون اینه که اسمت داشته باشند، اینها عاری از هر خطایی باشند، با اون بینش و عرفان بلندی که اینها دارند. با اون عرفانی که عبی تو هند ربی یکفمونی و یسقینی، با اون که خان تو عبی تو هند ربی خواب تو ولای نام و قلبی، اون شخصیتی که فکان قاب قوسین او ادنا به اون مقام شریف بسیده است، این دیگه حد دقیق رسد می این انبیاء الهی که اینا معصوم باشن از هر خطا و زشتی، صاحت مقدسین ها بری باشد. انما یرید الله لیظهر بعنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا باشد در حق این خاندان. خب این مقام شامخ انبیاء الهی است. سوال بعدی مطرح میشه، ما اومدیم از بالا اول خداوند، بعد سفرا و نمایندگان الهی، حالا بعد از پیغمبر این سوال بر امت مطرح میشه که در میان امت چه کسی بعد از پیغمبر میخواهد قلاده خلافت را به دست بگیرد، چه کسی میخواهد هدایت امت را به دست بگیرد؟ آیا میشه با یه قیام و قعودی، میشه با یه ابسط یدک دستت باز کن تا در چفتو برهم؟ آیا میشه یه گورکنی برخیزد از یه جای چیزی بگوید و دیگران دست راست کنند در دست دیگران برند؟ میشه از این طریق سرنوشت امت رو تعیین کرد؟ میشه از زیر سقف سقیفه بنی ساعده نشست و بعد بیرون آمد و خلیفه شد؟ آیا میشه با این امتیازات خلیفه شد در بین امت؟ یا کسی باید جانشین پیغمبر باشد که اشبه الناس علما منطقا شبیه ترین مردم از جهت کلام و از جهت علم و از جهت دانش و از جهت شخصیت و سلامت و صداقت و صداقت در شخصیت و وجود، آیا اشبه الناس به پیغمبر نباید جانشین پیغمبر باشد؟ پیغمبر شبیه ترین کسب خداوند سبحانه است، تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق الهی است. بعد از پیغمبر باید کسی جانشین پیغمبر باشد در دیدگاه شیعی که متخلق به اخلاق رسول الله باشد، یعنی بگد ادبنی رسول الله و انا ادیب رسول الله. پیغمبر از اون لحظه که من در گهواره بودم، گهواری منو بغل خودش میذاشت، میگفت یا خدیجه تو اجعلی مهده عند فراشی، خدیجه گاهواره علی رو کنار من بگذار. از همون اول پیغمبر و من هم مانند شتر بچه‌ای که در پس سر مادر میدود، همیشه در تمام صحنه ها در پس سر پیغمبر بودم و هیچ فاصله ای بین من و رسول خدا نبود. آیا اون کسی که اعضاکم اعلمکم اشجاعکم، اون که تمام این مقامات شامخ را دارد، اون لایق و سزاوار اون نیست که بعد از پیغمبر بر مسند خلافت امت که بزنه؟ ما این واسه شیعه این فکر را دارد، از خدا میگیرد به رسولشان راه به ولی وسیعش میرسد. اما آیان اهل سنت خب در قبال یک قضیه واقع شده قرار دارند، میگن خلیفه بعد از پیغمبر جناب ابوبکر ابن ابی قحافه. خب حالا جناب ابوبکر شخصیتشون معلوم است، کی میتواند بپوشاند؟ آیا سابقه کفر و شرک ابوبکر را کسی میتواند انکار کند؟ بنده به عنوان شیعه عرض میکنم، آیا چه کسی میتواند انکار کند که جناب ابوبکر خلیفه اول مشرک نبوده است؟ مشرک بوده است ایشان، سابقه شرک دارد که، سابقه کفر دارد. حالا ایشان دارد، خیلی ها دارند، اما خب شخصیت مشخص چیست و اشتباهات در ایام خلافت؟ عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم، بارها بر فراز منبر مدینه میگوید که من رها کنید، من بهترین شما نیستم، و علیون فیکم یا چه یا چه و طالب این چنونی. خب شخصیت جناب ابوبکر الان به عنوان خلیفه مسلمانان جا افتاده است. خیلی خب، حالا ما اگر ابوبکر رو به عنوان خلیفه مسلمانان قبول کردیم، یه راه تشکیل شخصیت اینه که فاصله بین این خلیفه و اون کسی که از اون استخلاف میکند کم باشه. پس ما مجبوریم بگیم که آقا حالا پیغمبر یا آبشسته تر از ابوبکر بودن؟ پیغمبر هم گاهی رفت زنگی ها رو بر دوش عایشه نگاه کردن، عایشه مگه بهشون تشر زده پیغمبر نیومدن پایین؟ عمر که تشر زده پایین آمده از پیغمبر. ما مجبوریم خیلی از این منقولاتی که نقل است در کتب مختلف به هر حال مکتوب اهل سنت دیگه در مورد پیغمبر باید خیلی از این چیزا بپذیریم. گناه پیغمبر، ذنب پیغمبر هم قبول کنیم، خیلی از مسائل هم قبول کنیم، به لحاظ اینکه فاصله کم باشه. خب فاصله پیغمبر با خدا هم باید، فاصله این پیغمبر با این شناخت هم با خداوند باید کم باشه. پس کار به اونجا میکشه در بعض از مراتب ما قائل به چی بشیم؟ قائل به تجسم خداوند بشیم، بگیم حمدلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان. ممکن اگر فلان ذکر را بگویی، صفحه 51 مسند احمد حنبل، اگر چنان ذکر را بگویی خدا را در عالم خواب می‌بینی، متو اگر خدا را در عالم خواب ببینی بزن در زیر شاب 33 ساله می‌بینی، در حالت جوان 33 ساله می‌بینی، ممکن یه پاشه خیلی بلنگه. حالا یه خاطره خداست که پاشه خیلی بلنگیده است، ممکن است چنین چیزی هم منتهی شود دست به اینجا هم برسد. اما ما و شما چه می‌گیم؟ به ما تعلیم دادند هزارات معصومین که بگید اللهم عرفنی نفسک، از اونجا شروع کنید کارو نزد پایین. اللهم عرفنی نفسک، فانک ان لم تعرف لی نفسک لم اعرف رسولک، خدایا عرفان من به رسولت از خودته، خدایا عرفان من به رسول از عرفان به تو برمی‌خیزد. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، خدای پیغمبرت رو من معرفی کن، اگر پیغمبر شناس نباشم امام شناس و رسی شناس هم نخواهم بود، خلیفه شناس هم نخواهم بود. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دین، خدایا اگر حجتت رو من معرفی نکنی کار من خراب است و من از مسیر حقیقت به دور افتادم. خب ما بنابر این به لحاظ اینکه این فکر و این اندیشه یک کلامی در درون ذهن شیعیست، تا که این آیه قرآن رو میبینه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خداوند میخواهد گناه تو را ببخشد، زود میگیم آه گناه پیغمبر چی بوده است. این مسئله سوال شد در یکی از اون جلسات با برکتی که وجود مقدس صاوم من الحجج صاحب این بقعه مبارکه ابو الحسن رضا علیها آلاف التحیه و الثناء، با ارباب ادیان در معرف داشتن یکی از سوالهای اهل سنت از پیغمبر سوال از وجود مقدس صاوم الحجج در مورد رسول خدا سوال کردن همین آیه شریفه بود. پیغمبر دقیقاً اشاره به همین بحث کرده، فرمودن که آنی که خداوند سبحان میگد این ذنب ذنب به زعم بت‌پرستان مکه است، اینها میپندارد این پیغمبر مقابل 400 بت ایستاده است، این اونچنان به زمین بخورد که بلند نشد، این گناهی مرتکب شده است که با 400 خدا در افتاده است و کسی که با 400 خدا در افتد حال روز او معلوم خواهد بود، این گناهی است که به زعم بت‌پرستان و مشرکان در حق پیغمبر وجود دارد. اما همین مسئله با فتح مکه، وقتی بت پرستا دیدن پیغمبر مکه رو فتح کرد، آب از آب نجنبید، تمام شد، قبله کعبه به دست پیغمبر، همین سیاه حبشی به امر پیغمبر گرفته از کنگره بالا آمده است بر بام کعبه ایستاده است، اصحد و الله اله الا الله میگوید، سین البلال شینون با همون سینش میگوید اصحد و الله اله الا الله، که میلرزد پشت این صنادید عرب، فهمیدن که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، نه حق این پیغمبر، اون گناهی که در ذهن ما بود اشتباه بود، این پیغمبر صاحبش بریست، او رسول خداست، او سفیر الهیست، به هیچ نقص و عیبی بر ساعت اون که میگفتیم با خدایان ما در افتاد ما در اشتباه بودیم، خداوند این رو به دین شیل پاسخ میدهد و باز من میگرداند. فرمود علیس الله بکافن عبده، آیا خداوند کافی نیست برای بندگانه؟ آیا خداوند کفایت امر بندگان نمی کند؟ و یخوفونک بالذین من دونه، شما پیغمبر را به این بت‌هاتون می ترسانید و او را به هر حال به دین شیره می خواهید بگویید که خطا کرده است، اشتباه کرده است، چنین شده است. و من یذل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل، بگذارید بدانید هدایت از خداوند سبحان است، بدانید که خداوند سبحان است که و من یذل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل، هر اون کسی که خدا او را اذلال کند رنگ هدایت نمی‌بیند و هر اون کسی که خدا او را هدایت کند فما له من مضل، بوی اذلال به مشام او نخواهد رسید. این نکته ایست که بارها خدمت عزیزان مطرح شده است، از باب اینکه آیه رو تمامش کنم عرض می‌کنم خدمت عزیزان، می‌خوام مقوله دیگه رو بحث کنم معذرم براتون مقداری که فرصت دارم. و من یذل الله، خداوند کسی رو اذلال نمی‌کند عزیز من، اذلال الهی به معنای مجازات الهی است، اذلال دو گونه است، اذلال ابتدایی و اذلال مجازاتی، اعدام دو گونه است، یه مرتبه ممکن است کسی رو بدون مقدمه بزنن بکشند، یه مرتبه قاتلی است او را به قتلی که کرده است می‌کشند، ظالمی است به ظلمی که کرده است مستوجب عقوبت می‌شود، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، قضیه این است. خداوند سبحان اگر اذلال میکند، اذلال الهی اذلال مجازاتی است، حجت رو تمام کرده است، عنایت خودش خداوند کرده است، بارها محبت کرده است، لطف حق با تو مداراها بکنند، مداراها کنند چون که از حد بگذرند رسوا کنند، به یه جایی که میشه خدا راحت میکنه میشه اذلال، ولت میکنه خداوند، برو اطلب الها عن غیری، برو دنبال هر خدایی که میخوایی بگرد، اونجا میشه اذلال، و الا خداوند بدون مقدمه کسی را اذلال که نمی کند، شأن الهی نیست جز هدایت از خداوند سر نمی زند، اگر اذلال یعنی مجازات خداوند سبحان، و مجازات چیست؟ رها کردن است، همین که علیس الله به کافن عبده رو خدا برداره، همین که خدا کفایتش رو از یک انسان برداره، همین که دست محبت خدا از سر آدمی برداشته شود، از تناقضهای دل
پشتم شکست، بر سرم جانا و بیا و بگذارده است. دست خود را از سر من برمدار، دست خود را از سر من برمدار. بیقرارم بیقرارم بیقرار، اگر دست خداوند سبحان بر سر آدمی باشه، انسان آقایی کند، بندگی خداوند بکند، آقایی بر عالمی کند. اما اگر بیرون آمد از عز طاعت، اینجا اگر دست خداوند از سر برداشته شد، دیگه اینجا حکایت سر می کنه. اینجا دیگه انسان رها شده است، این میشه اذلال، دیگه به هیچ صراطی مستقیم نمی شود. فرمود و من یزدل الله سماله و منها، دیگه هادی نیست، دیگه هدایت نمی بینی، سعادت نمی بینی. و من یهد الله، و اون کسی که هدایتش بیعت محکم کرده است با خداوند و در صراط هدایت الهی قرار گرفته است، کوه همو را تکان نمی دهد. سماله و من مزل، هیچ عامل اذلالی نمی تواند او را تکان بدهد. اگر درست حسابی با خداوند بیعت هدایت کرده باشد، برای اینکه تهدید نهایی هم شده باشد، پیغمبر بگوید به اون کسانی که با پیغمبر این هنده افتاده اند، علیس الله به عزیز انتقام، پیغمبر آیا خداوند عزیز غالب و قدرتمندی نیست که مقام انتقام حق را از ظالمان و ستمگران وعده کرده است؟ و خداوند چنین خواهد کرد، علیس الله به عزیز انتقام. خب حالا این جمع آیه خدمت عزیزان به لحاظ بحث تفسیر و ردیف سخن خدمت عزیزان، من همینجا مناسبت میبینم با این بحثی که خدمتتون عرض کردم، شام شام شهادت بانوی بزرگوار دو سرا زهراء مرضیه سلام الله علیها، دوست میدارم که به لحاظ مناسبت با این قسمت از بحث و سخن، معذر مبارکتون، شمه‌ای و گوشه‌ای باز غیر از اون چه اشاره‌ای داشتم دیشب از خطبه زهراء مرضیه خدمت عزیزان بخونم. این خطبه علی‌القاعده خونده نمیشه، در طول سال که مسلم خونده نمیشه، گاهی در همین ایام مصیبت و گاهی در همین ایام به هر حال شهادت، فرازهایی از این اگر خداوند توفیق به کس بدهد بگوید و بخواند. یه چند خطبه است که اینها خیلی مظلومند، این خطبه ها عزیزان، شما اسمش زیاد شنیدید، اما اگر به هر کدام از شما عزیزان بگویند، دوستخواهی میکنم با کمال پوزش دو خطشو بگید، یه خطشو بگید، متاسفانه ندارید در خاطر به حفظ و تمیز. یکی اون خطبه ای که تمام عزت شیعه به اون خطبه بستگی دارد، و اون خطبه ایست که وقامت زینب و وقامت زینب و بنت علی، اون خطبه قرائی که وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها ایستاد در قبال امپراتوری بزرگ یزیدی و اون چنان خطبه خان که به لرزه در آورد مسجد امویرا. خیلی مهم اون خطبه، در ایام محرم توفیق داد خداوند سبحان، چند شب این خطبه رو در انتهای بحث خوندیم، بخشایش رو بررسی کردیم با عزیزان، عمیق عمیق، خدا میداند او یا بخشی از نهج البلاغه فرو رفته است در این خطبه و از زباق زینب کبرا برون آمده است، اما متاسفانه مهجوره، اونها که باید بخونن نمیخوانن، من نمیدانم چرا. خطبه وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها مثل اینه، این خطبه مهجوره، این خطبه کم خونده میشه، کم گفته میشه، و لطائف و ظرائف عجیبی. زمانی از میکردم به عزیزان، توفیقی بود در یکی دو سال قبل، در همون ابتدایی که الحمدلله علی ما و انعم و له الشکر بما ادهم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ اولا این استوها جمعا الاحصاء اعدادها، همون چهار جمله اولش رو، همون چهار جمله ثنائیه و تحمید ابتدایی که زهرای مرضیه بازگو میکند، را میداند او غنا بنشینند، او علی ها بنشینند، صدر المتعلقین ها بنشینند، خواجه نصیر الدین توسی ها بنشینند، دلامه هلی ها بنشینند، بزرگان و فرول طول تاریخ زانو بزنند، عاجزانه از بانو تمنا کنند، خیلی چیزی نمیفهمند از اون بطن خطبه و از اون حقایق نورانی. و آقای خیلی شعر گفتند، خیلی چیزا نوشتند، اما هنوز چون خم سربسته ایست اسرار و لطائف این خطبه گرانقدر. من یه جمله شو به مناسبت با سخن امشب دارم که سوزهای دل اون بخشهای معرفتی گذشته فلسفه احکام گفته است، زهراء مرضیه خداوند چرا نماز قرار داده است، چرا زکات قرار داده است، چرا حج قرار داده است، چرا ایمان داده است، چرا توحید داده است، تمام اینها رو گفته است. حالا این بخش هایی است که دیگه یه مقداری دردهای دل زهراء گفته می شود. فهیهات منکم، فهیهات منکم، ای وای بر شما کجایید، کیفه بکم، چی شده به شما، و انا توفکون، کجا می روید، و کتاب الله بین ازهرکم، قرآن پیش روی شماست مسلمان ها. حالا زهرا ایستاده است در مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر کنار محراب و منبر رسول خدا، خلیفه مسلمانان تکیه زده است، بقیه مسلمانان هم درون مسجد رو گرفتن. زهرا مرضیه دارد میبند. کتاب الله بین ازهارکم اموره ظاهره، اوامر قرآن ظاهر است و احکامه ظاهره، احکام قرآن دارد میدرخشد. و اعلامه باهره، علمها و نشانهای بلند قرآن کاملا آشکار و روشن به نورانی است. و زواجر او لائحه، نهیهای قرآن روشن، عواملش واضح و روشن. قد خلفتموه و براو از ربکم، شما این قرآن رو با این روشنیش پشت سرتون گذاردید. خلفتموه و براو از ربکم ارغبتن ان حفریدون ام به غیرهی تحکمون، آیا روی برگردندید از قرآن یا چیز نوی پیدا کردید به اون حکم میکنید؟ و بئس للظالمین بدلا، این بد بدلیست برای ظالمان اگر چنین کرده باشید. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، اگر کسی غیر از اسلام رو پذیرفته باشد بدانید سعادتی ندارد، خدا از او نمیپذیرد. و هو فی الاخره من الخاسرین، این خسارت عظیم شما خواهد بود. ثم لم تلبسوا الا ريس ان تسكن نفرتها ويسلس بيادتها، صبر نکردید تا مهار این مشکل خلافت درست دستون بیاد، شمشیر از رو بستید، صبر نکردید مسلط به کار بشید. ثم اخذتم تورون بغدتها، نیستدید قوتتون زیاد بشه بعد آتش افروزی بکنید. و تحیجون جمرتها، جمره را آتش بزنید. تستجیبون لحفات الشیطان الغدی، و پاسخ بدید خواسته های شیطان را. و اکثر انوار الدین الجلی و احماد سنن النبی السفی، فسرون حسبا فرتقا و تمشون لأهلهی و ولدهی فی الخمر و الذره، هیچ معطل نکردید، سریع آمدید و حجمه خودتون رو بر اهل و اولاد پیغمبر قرار دادید. در دشواری آوردن و نصف رو منکم علا مثل حز المدا و بخص سنان فی الحشا، و صبر من و صبر ما خاندان بر مسائلی که برای ما ایجاد کردید مانند همان عبارت نهج البلاغه است، مانند آن شد که ما گویا خاشه در چشم داریم و گویا خنجر بر دل ماست و دلهای ما را می آزارد. و انتم تزعمون ان لا ارث لنا، شما می پندارید که ما ارث نداریم. دیشب گفتم عزیزان زهراء مرضیه سرسوزنی اعتناع به ارث و فدک ندارد، اینو می خواد ثابت کند. زهراء قد خلفتموه وراء ظهوركم رو میخواد ثابت کنه. افا حکم الجاهلیت تبغون، آیه شریفه رو میخواند. افا حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکم لقوم یوغنون، آیا به حکم جاهلیت رو برگردندید، برگشتید از دین خدا و چنین سخن میگویید؟ افلا تعلمون، نمیدانید؟ بلا تجلا لکم کشمس زاویه انا ابن تو، اون خورشید مانند اون خورشیدی که روشن و میدرخشد، من با افتخار میدانید دختران پیغمبرم. ایها المسلمون، ای مسلمانان، اعقلب و علا ارسه، آیا شما باید حجمه کنید ارسه من رو از حلقوم من درآورید؟ یبن ابی قحافه، یبن ابی قحافه، افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، پسر ابی قحافه آیا سندی قرآنی داری که تو باید از پدرت ارث ببری من از پدرم رسول خدا ارث نبرم؟ لقد جئت شیئا فریا، امر اشتباهی آورده ای. فهلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و براو از ظهورکم، آیا عمدن دارید کتاب خدا را پشت سرتون میندازید؟ اذ یقول، اون بخشی که دیشب خواندم از آخر خطبه بود، اینجا تفصیل اونه. اذ یقول، خداوند سبحان گفت ورث سلیمان و داوود، سلیمان وارث داوود است. و قال فی مقتص من خبر یحیی ابن زکریا، در خبر یحیی زکریا گفت حبلی من لدن که ولی یرسنی و یرس من آل یعقوب، خداوند دارد میگه که یحیی وارث زکریا است. پس وراثت در بین انبیا و فرزندان انبیا امر جاری است، این چیزیست. و قال اولو الارحام بعضهم اولا و بعض فی کتاب الله، در اسلام ملاک در ارث اولو الارحامه، رحم نزدیکی رحم است. و خداوند سبحان میگه ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین، دو سه آیه ارث رو از زهرا خوندن. بعد هم دل زعمتم و زعمتم الله حز و تلی، با تمام این حرفا میپندارید من حز ندارم و لا ارث من ابی و من میراث پدر نمیبرم، یا دختر بودن منو برای پیغمبر انکار میکنید؟ یا میگید که ولا رحم بیننا، بین من و پیغمبر این اسناد نیست؟ افخصکم الله بآیت اخرج منها ابی، آیا مخصصی برای این مطلقات و عمومات قرآن دارید که من بیرون بشم؟ ام هل تقولون اهل الملتین لا یتوارثان، یا میگید که اهل یک ملت مسلمان از مسلمان ارث نمیبرند، یا چیز دیگه میخواهید بگید روتون نمیشه من خودم بگم اون را، یا میخواهید بگوید ام انتم، یا میخواهید بگید ولست انا و ابی من اهل ملت واحده، یعنی میخواهید بگید که من زهرا کافرم، من مسلمان نیستم که به مام ارث برخورده باشم از پدرم ارث ندارم، آیا چنین چیزی را میخواهید در حق من بگویید؟ الله اکبر. اما انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن امی، آیا شما بهتر از پدرم و از پسر عمم علی قرآن را میفهمید؟ فدونکما و دونکما مختومتا مرفوعه تلقاک یوم حشرک، پسر ابو پسر علی قحافه، فردای قیامت مقابل تو میایستم، به جناب خدا مقابل تو میایستم. فنعم الحکم الله، بهترین حکومت و حاکم در بین من و تو با خدا. و الزعیم محمد زعیم و پیشوای ما رسول خدا و الموعد و القیامه و ادگاه ما قیامت و اند ساعت ما تقصرون و فردا در ساعت الهیست که خسارت دیدگان مشخص می شدند. و لا ینفعکم از تندمون، دیگه اونجا ندامت برا کسی نفعی نمی کند. یا معشر النقیبه و اعزاد المله، یه مرتبه رو برگردان، زهرا مرضیه به طرف روی مبارک را برگردان به طرف جوانان انصار. مهاجر که چنین عمل می کند، شما جوانانی که بازوی اسلام بودید، شما امروز چه حالی دارید و چه وضعی دارید؟ و پاسخ من دو چنین: دختر 18 ساله پیغمبر دروغ مسجد النبی دارد خلیفه پیغمبر را، خلیفه منصوب پیغمبر را به ظاهر در میان امت دارد به محاکمه می کشد، محاکمه ای که پاسخ ندارد، محاکمه ای که پاسخ ندارد. بس همین مقدار من بسنده می کنم خدمت عزیزان و شام شام غم‌انگیز شهادت بانوی دو سرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، مثل یکی دو روزی مثلا همین ایام بوده است. بانو درون خانه خواب بودند، یه وقت به امیرالمومنین دیدن که با یه حالتی از خواب پرید زهرا آمد. امیرالمومنین فرمودن زهرا جان چی شد، چه حالی به شما دست؟ فرمود یا ابوالحسن به خدا قسم الان در عالم خواب، خواب دیدم که ملائکی به نزد من آمدند و منو از این عالم برداشتند. سوال کردم من رو کجا میبرید؟ گفتن شما را به جایی میبریم که پدرتون رسول خدا آنجاست. من رو بردم به مقام سعدابی، اینها من رو بالا بردم تا اون جایی که وارد شدم. دیگه توصیف رو باید خیلی زیاده که دو صفحه است، اصولی چه مقاماتی. بعد اونجا وقتی وارد شدم گفتم پدرم کجاست؟ من رو وارد کردن بر زیباترین مقام ممکن، دیدم که رسول خدا آنجاست. پیغمبر که چشمشون به من افتاد فهمدن الیه دخترم به نزد من آمد، به نزد من آمد. پیغمبر منو پیش خودشون طلب کرد، استمالت و دلجویی از من کردن در مصائب و در دردها و سختی های من، و به من وعده دادن که دخترم ان قریبن به زودی تو به من ملحق میشی. علی جان من این بشارت پیغمبر رو شنیدم، بشارت پدرم رو شنیدم، میدونم که من دو سه روز دیگه میهمان تو و فرزندانم و میهمان مدینه نیستم و به زودی ملحق می شدم به رسول الله. دیگه این وعده مثل فردایی محقق شد، دیگه شب شب شهادت است. و جا دارد که خدمت عزیزان برحال واقعا بگیم و مصیبت رو استفاده بکنیم از مصیبت و عرض تسلیت به ساحت مقدس امیر المؤمنین حسنین ولی عصر و حضرات معصومین و سامل الحجج داشته باشیم. خدمت عزیزان امیر المؤمنین صلی الظهر نماز ظهر را خواند، از مسجد پا رو بیرون نهاد، یه مرتبه دید از طرف خانه دارن چند تا از این خدمتکارها دوان دوان میان تا نگاه کرد اینا رو گفت ما دی ارا کل متغیرات الوجوه و صور، چیه من چهره های شما رو پریشان میبینم، حال خوشی در شما نمیبینم. گفتند یا ابل حسن بشتاب و الا به خدا حسد زهرا را درک نمی کنی، دیگه زهرا رو زنده نمیبینی. امیر المؤمنین اونچنان به شتاب آمد که وقتی وارد خانه میشد عبا از دوش مبارکش افتاد، امامه رو از سر برداشت، علی بر زمین کوبید، وارد خانه شد، دید میان خانه زهرا خسبیده است و ملحقه‌ای بر روی خود کشیده است و آرام گرفته است جسم آزرده و نازنین زهرا. امیر المؤمنین نشست کنار جسم همسر گرانقدر خیش، سر رو بر زانو گرفت، صدا زد یا زهرا فلم یکلمه، صدا میزند زهرا جان با من سخن بگو پاسخی ندا. فرمود یا بنت محمد المصطفی پاسخی ندا. فرمود یا بنت من حمل الروکن به اطراف الردا پاسخی ندا. فرمود یا بنت من سلا بالملائکه فی السماء مسنا مسنا، ای دختر اون کسی که ملائکه فوج فوج در او به او در آسمان نماز خواندن پاسخی نداد. دیگه دل امیر المؤمنین دارد می ترکه دل فاتحه بیبر. یه مرتبه گفت یا فاطمه کلمینی و انا ابن عمك علی ابن ابی طالب، فاطمه با من صحبت کن، من پسر عمت علی هستم. دیدم زهرای مرضیه چشمه ها را باز کرد، بکا و بکت ساعتا، علی میگرید زهرا میگرید، ساعتی را با عشق و گریه با هم سپری کردند. یه مرتبه امیر المومنی فرمود زهرا جان مصیبت وفات پیغمبر را باز برا من جدید کردی. گفت علی جان یه جمله از تو سوال میکنم، آیا 9 سالی که با تو زندگی کردم از من خیانت و جفایی دیدی؟ علی عشق میریزد. امیر المومنی فاطمه جان این مطالب چیش میگویی؟ علی جان از تو تقاضا میکنم و به تو وصیت میکنم، علی جان خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن، خودت منو دفن کن، اما از تو تقاضا میکنم که تمام این مسائل در شب باشد و قبر من رو به هیچ کس آگاه نگردانی. صلی الله علیکم یا اهل بیت المبارک.